خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
با عرض سلام حضور شما شنوندای عزیز و ارجمند و با تقدیم و ارائه برنامه دیگری از سلسله درس‌های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. آرزو می‌بریم که شما دوستان با خانواده خیش روزگار بهتر را در قبال داشته و آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشید. درس این نوبت خیش را باز هم به نام خداوند مهربان آغاز می‌کنیم. خدایی که می‌خواهد تمام انسان‌ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. و دعا می‌کنیم که ای خدای بزرگ و متعال، ای درس را مایه برکت بر تمام شنوندای ما بگردان تا مشعل باشه بر شناخت حقیقت تو. آمین. شنونده گرامی، طی 4 درس قبلی ما داستان زندگی داوود پیامبر را مورد بررسی قرار دادیم. ما دیدیم که داوود چگونه یک چوپان، چنگنواز، نویسنده سرود ستایش، شاگرد کلام خداوند، قهرمان میدان جنگ، پادشاه اسرائیل و در ضمن یک پیامبر خداوند بود. در درس گذشته ما دیدیم که داوود با وجود تمام این اوصاف یک فرد گناهکار نیز بود، چون عملی را که او انجام داده بود بسیار خداوند را ناراض ساخته بود. اما دیدیم که چگونه خداوند گناهان داوود را بخشید، چون داوود از صدق دل توبه نموده و به وعده خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده ایمان داشت. نجات دهنده‌ای که آمده نه تنها برای کفاره گناهان داوود خود را قربان می کرد، بلکه برای گناهان تمام مردم روی زمین. در این درس در نظر داریم تا کتاب را ملاحظه نماییم که در وسط کتاب مقدس آمده است. آیا نام این کتاب را می دانید؟ بله، کتاب زبور. کتاب زبور دارای 150 سرود می باشد که قسمت از آن را داوود پیامبر نوشته است. در دوره زمانی حدود صدها سال پیامبران مختلف این کتاب را بر رشته تحریر درآوردند. 72 مزمور را داوود پیامبر نوشته، 2 مزمور را حضرت سلیمان، 12 مزمور را پیامبر به نام آساف، 9 مزمور را خاندان قوره و بالاخره 1 مزمور را حضرت موسی پیامبر در کتاب زبور نوشته است. اما قسمی که ملاحظه می نماییم قسمت بیشتر این کتاب را داوود پیامبر نوشته است. حالا در این درس توجه خیش را به 2 فصل اول این کتاب معطوف می داریم. مزمور اول یا فصل اول این کتاب 2 دسته از انسانها را برای ما نشان می دهد که در این دنیا وجود دارند. دسته اول آنهایی که در راه راستی خداوند گام بر می دارند و با خداوند زندگی می کنند. دسته دوم آنهایی که در ناراستی یا تاریکی گناه بسر می برند. در اولین مزمور از کتاب زبور مقدس چنین آمده است. مروری جان، شما لطفاً از کتاب مقدس مزمور اول بخوانین.
بله، چرا نه؟ خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند هم نشین نمی شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید. او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه می دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود. کار او همیشه ثمر بخش است، اما بدکاران چنین نیستند. آنها مانند پریکاهی هستند که در برابر باد پراگنده می شود. آنها در برابر مسند داوری خدا محکوم خواهند شد و به جماعت خداشناسان راه نخواهند یافت. درستکاران توسط خداوند محافظت و هدایت می شوند، اما بدکاران به سوی نابودی پیش می روند.
دوست عزیز، در این آیات ما راه کسانی را که برکت یافتند و راه کسانی را که به سوی هلاکت می روند مشاهده می نماییم. هر کس می خواهد که برکت حاصل نماید. هیچ کس خواهان هلاکت نیست. خداوند می خواهد تا همگی از برکات او برخوردار شوند. اما شما باید از راه پربرکت که خداوند می فرماید به این سعادت برسید. آن راه پربرکت چیست و کدام راست؟ آیات را چند لحظه قبل خواندیم، یعنی اولین فصل کتاب زبور. این مطلب را چنین خلاصه می نماید. اول،
راه آنهایی که کلام خداوند را مسخره می کنند تعقیب نکن.
دوم،
به منظور دانستن کلام خداوند، ایمان آوردن به آن و حاصل نمودن راه رستگاری که خداوند ایجاد نموده است، به این کلام توجه و تفکر کن.
اگر شما بر راه راستی خداوند ایمان دارید و از آن پیروی می کنید، کلام مقدس می فرماید که او همچون درخت است که در کنار نارهای آب کاشته شده. زندگی شما در خود خداوند ایجاد خواهد شد و به موقع میوه خواهد داد و میوه درخت این زندگی جدید عبارت از محبت، خوشحالی و آرامش خواهد بود. اما اگر شما از راه راستی خداوند پیروی نکنید، مانند پرکاه خواهید بود که در برابر باد پراگنده می شود، هلاک خواهد شد. شنونده گرانقدر، حالا بیایید که با دومین مزمور یا فصل دوم کتاب زبور گوش فرا دهیم. در این فصل خداوند داوود پیامبر را موظف نمود تا در مورد نجات دهنده بنویسد که قرار بود به دنیا بیاید. پس بیایید با دقت به پیام گوش بدهیم که خداوند توسط قلم پیامبر خود داوود برای ما فرستاده است. کلام مقدس می فرماید:
چرا قوم ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت توطئه می چینند؟ پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شدند تا بر ضد خداوند و پادشاه برگزیده اش قیام کنند. آنها می گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. اما خداوند که بر تخت خود بر آسمان نشسته به نقشه های آنان می خندد. سپس با خشم و غضب آنان را توبیخ می کند و به وحشت می اندازد. خداوند می فرماید: من پادشاه خود را در شهر مقدس خود اورشلیم بر تخت سلطنت نشانده ام. پادشاه می گوید: من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است: از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. از من درخواست کن و تو آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. بنابراین ای پادشاهان گوش دهید و ای رهبران جهان توجه نمایید. با ترس و احترام خداوند را عبادت کنید. پیش از این که پسرش خشمگین شود و شما را نابود کند، به پاهایش بیفتید و آنها را بوسه زنید، زیرا خشم او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال همه کسانی که به او پناه می برند.
آیا می دانید که در دومین فصل کتاب زبور خداوند چه اعلان کرده است؟ این بسیار مهم است. در این فصل خداوند سه نام مهم نجات دهنده را که قرار بود به جهان آمده، راستی و رستگاری را برای فرزندان گناهکار آدم برمغان بیاورد، آشکار می سازد. آیا شما آن سه نام را شنیده اید؟ بله، کاملا صحیح. آن نام ها عبارتن از مسیح، پادشاه و پسر می باشد. پس حالا بیایید در مورد این سه نام که خداوند آنها را به نجات دهنده ارتباط می دهد کمی فکر کنیم. اول ما می بینیم که خداوند نجات دهنده را مسیح یا مسیحا می نامد. مسیح نام عبرانی می باشد که معنی آن عبارت از برگزیده خداوند است. با این نام خداوند برای فرزندان آدم اعلان می نمود که تمامی انسان ها باید به نجات دهنده که او به جهان می فرستد باید ایمان بیاورند. چون مسیح کسی است که خود خداوند او را برگزیده تا نجات دهنده جهان و قاضی و داور تمام دنیا باشد. روی هم رفته خداوند در اولین 3 آیت فصل دوم پیشگویی کرده می فرماید که بسیاری از فرزندان آدم مسیح را که خداوند می فرستد رد خواهند نمود. بیایید آن آیات را بخوانیم.
چرا قوم ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت توطئه می چینند؟ پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شده اند تا بر ضد خداوند و پادشاه برگزیده اش قیام کنند. آنها می گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم.
چرا مردم دنیا قرار بود مسیح خداوند را که خود خداوند می فرستاد رد کنند؟ آنها مسیح را رد می کردند چون او یک فرد پاک، مقدس و بدون گناه بود و کلام مقدس می فرماید:
کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود.
پس خداوند پیشگویی می کرد که چگونه یهودی ها و دیگر اقوام جهان با هم دیگر تلاش خواهند نمود تا شخص مقدس را که خداوند برگزیده است تا داور و نجات دهنده جهان باشد از بین ببرند. اما خداوند تمام اعمالی را که افراد شرور می خواهند انجام بدهند می داند. خداوند حتی نقشه هایی را که افراد شرور کشیده بودند به نفع پلان راستی خود یعنی نجات دهنده فرزندان آدم از قید گناه مبدل ساخت. به همین سبب ما می خوانیم که خداوند که بر تخت خود در آسمان نشسته است بر نقشه های آنان می خندد. به هر حال اولین نامی که خداوند در این فصل برای نجات دهنده در نظر گرفت عبارت از مسیح می باشد. دومین نام عبارت از پادشاه است. مسیح در عین زمان پادشاه نیز می باشد. به وسیله این نام خداوند می خواهد تا همگی بدانند که در آخر با وجودی که بسیاری از مردم مسیح را رد می کنند مسیح قاضی و حکمران روز جزا خواهد بود. در روز قضاوت و داوری همگی در برابر او به زانو در خواهند آمد، به خاطر که او یگانه کس است که خداوند برگزیده است تا پادشاه پادشاهان و سرور سروران باشد. در نتیجه مسیح یا نجات دهنده شما و یا داور شما در روز جزا خواهد بود، چون او یگانه حکمران ابدی است که خداوند برگزیده است. سوم، در فصل دوم یک نام دیگری را نیز شنیدیم که متعلق به مسیح می باشد. ما باید بسیار به این نام دقت نماییم و این نام پسر می باشد. قبل از این که به تشریح معنی این نام بپردازیم، یک چیز را ضروری می دانیم و آن این که ما باید بیاد داشته باشیم هر آنچی را که داود پیامبر در کتاب زبور نوشت پیامی بود که از جانب خداوند برای او الهام شده بود. همچنان این را نیز باید بدانیم که زمان در نوشته های پیامبران چیزهایی یافت می شود که دانستن آن برای ما مشکل می باشد، اما این باعث نمی شود که مانع حقیقت امر در کلام خداوند گردد. خداوند در کلام مقدس خود برای ما می فرماید:
گاه مطالب دشواری هست که مردمان نادان و ناپایدار از آنها تفسیر غلط می کنند و از این راه هلاکت را نصیب خود می سازند.
نادانی کار خرابی بوده و نتیجه دردناک در قبال دارد، خصوصا اگر این نادانی در مورد مسیح باشد که خداوند برگزیده است تا فرزندان گناهکار آدم را از هلاکت و تباهی دائمی نجات دهد. ضرب المثل معروف است که میگویند آب را نادیده موزر از پا کشیدن غلط است. به همین ترتیب اگر کسی بدون این که کلام خداوند را بفهمد آن را رد نماید کار غلط انجام داده است. حال بیایید دوباره به فصل دوم کتاب زبور مراجعه نماییم. در آیت هفتم این فصل ما می خوانیم که مسیح می فرماید:
من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است: از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو.
آیا شنیدید که خداوند برای مسیح چی می گوید؟ از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. آیا می دانید که چرا خداوند مسیح را پسر خود نامید؟ آیا معنای این نام را می دانید؟ این به آن معنی نیست که خداوند با زن ازدواج کرده باشد که دارای فرزند گردد. نه، به هیچ وجه چنین نیست. این نوع تفکر و عقیده کفر می باشد. خداوند روح است و مانند انسانها که صاحب اولاد می شوند نمی باشد. پس چرا خداوند برای مسیح گفت تو پسر من هستی؟ ما خداوند را شکر می کنیم چون خود خداوند در کلام مقدس این موضوع را برای ما روشن ساخته است. اما ما می توانیم سه دلیل را از نوشته های پیامبران مبنی بر این که چرا خداوند مسیح را پسر خود می نامید برای شما ارائه نماییم. اول، شما باید بدانید خداوند مسیح را پسر خود نامید چون مسیح از آسمان آمد. هر کسی که به کلام مقدس و نوشته های پیامبران ایمان دارد این را می دانند که مسیح از انسان نه بلکه از حضور خداوند آمد. طور که می دانید مسیح بدون پدر از مریم باکره به دنیا آمد. در مورد ریشه زمینی او، مسیح از مریم باکره که از خاندان حضرت داوود پادشاه بود به دنیا آمد. اما از طرف پدر مسیح از روح خداوند به دنیا آمد. به همین منظور خداوند می توانست بگوید که از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. دوم، خداوند مسیح را پسر خود نامید چون کلام مقدس می فرماید که مسیح و خداوند دارای طرز سلوک مشابه مقدس با همدیگر می باشند. مثل پدر، مثل پسر، نجات دهنده و وعده شده باید پاک و مقدس می بود. همان طور که خداوند پاک و مقدس است. در وقتی که درس ما به کتاب انجیل مقدس برسد، خواهیم دید که مسیح مانند سایر فرزندان آدم آلوده به گناه نبود. طور که ما مشاهده نمودیم، حتی بزرگترین پیامبران نیز گناه کردند، در حالی که هرگز گناهی از مسیح سر نزد. او همیشه اراده خداوند را اجرا می نمود. این بسیار مهم بود که مسیح کسی که برای نجات گناهکاران به این دنیا می آمد از گناه پاک باشد. آیا کسی که خود بسیار از مردم قرضدار باشد می تواند قرض کسی دیگری را برایش بپردازد؟ آیا کسانی که خود گناه کردند می توانند کفاره گناهان دیگران را بپردازند؟ نه، به هیچ وجه. این امر امکان ندارد. مسیح هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. کلام مقدس در مورد او می فرماید:
سید پاک، بی‌غرض، بی‌آلایش، دور از گناهکاران که به مقام بالاتر از تمام آسمان‌ها سرفراز گردید.
بله، نجات دهنده پاک و مقدس بود، مثل خدای مقدسی که او را به دنیا فرستاد. به همین لحاظ خداوند شرم به خود را نمی داد که مسیح را پسر خود بخواند. سوم، خداوند مسیح را پسر خود نامید تا او مسیح را از دیگر پیامبران به شکل احسن آن معجزه نموده باشد. ما قبلا خواندیم که چگونه خداوند ابراهیم را دوست خداوند لقب داد. همچنان خداوند لقب مرد خدا را برای موسی پیامبر برگزید. و در مورد داوود پیامبر خداوند فرمود که من داوود پسر یسی را مورد پسند خود یافتم. اما خداوند برای کدام پیامبر گفت که از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو؟ این گپ ممکن بود صرف به مسیح گفته شود چون فقط او از آسمان آمد. مسیح کسی بود که از مریم باکره به دنیا آمده و هرگز مرتکب گناه نشد. دوستان گرامی، شما که همین لحظه به این درس گوش می دهید، آیا مسیح پادشاهی را که خداوند پسر خود می نامید می شناسید؟ خداوند می خواهد تا همگی مسیح را بشناسند، با او گوش دهند و به وی ایمان داشته و او را حاصل نمایند. به همین دلیل داوود پیامبر فصل دوم کتاب زبور را با این سرود به پایان برد.
بنابراین ای پادشاهان گوش دهید و ای رهبران جهان توجه نمایید. با ترس و احترام خداوند را عبادت کنید. پیش از این که پسرش خشمگین شود و شما را نابود کند، به پاهایش بیفتید و آنها را بوسه زنید. زیرا خشم او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال همه کسانی که به او پناه می برند.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
اسم من جلال است و از ایران هستم. من در حدود 15 سال پیش ازدواج کردم. حالا می خواهم مشکلی را که در زندگی خود داشتم و اون سبب نجاتم شد به شما عزیزان نقل کنم. زندگی من با خانمم با خوشی و شادی به پیش می رفت تا اینکه واقعی برای ما رخ داد که تا اندازه‌ای در زندگی ما تأثیر کرد. این واقعه زایه شدن اولین اولاد ما در 2 ماهگی بود. چون این واقعه برای بار اول بود، دکتر مواله چندان توجهی به این مسئله نکرد. بعد از مدتی دومین طفل ما هم در 8 هفتگی زایه شد. دکتر مربوط پس از معاینه و بررسی همه جانبه به ما گفت که خون خانومت خراب شده و در اثر خوردن دوا برطرف میشه. چندی بعد این عارضه نیز رفع شد. اما با وجود آن، طفل سوم ما هم به این سرنوشت گرفتار شد و از بین رفت. حدود 2 سال از زندگی مشترک ما می گذشت. هر کنم از دوستان و یا فامیل وقتی که ما را می دیدند با دلسوزی آدرس دکتر جدیدی به ما می دادند. کار ما هم این شده بود که از این معاینه خانه به آن معاینه خانه و از این دکتر به اون دکتر بریم. ولی با تأسف باید بگویم که بعد از 2-3 سال رفتن و آمدن نه تنها مشکل ما حل نشد، بلکه به تعداد زایه شدن حمل خانومم افسوده شد. هر قدر پول که پس انداز می کردیم به دکترها تقدیم می کردیم و نتیجه هم معلوم نبود تا اینکه 7 بار طفل زایه کرد. بالاخره مجبور شدیم که در سال 91 به لندن سفر کنیم که اگه امکان داشته باشه این مشکل ما حل شود، چون فکر می کردیم که انگلستان یک کشور پیشرفته است و تکنولوژی جدید داره و مشکل ما رو حل خواهد کرد. اما اینطور نشد. بعد از 20 ماه ماندن در لندن و مراجعه به دکترها و پروفسورهای متعدد و مصرف بیشتر از 25 هزار پوند با دست خالی و با چهره خسته و پریشان و با تجربه دردناک به ایران برگشتیم. در ایران از فامیل و دوستان گپهایی می شنیدیم که نیشدار بود. می گفتند مشکل اینها چقدر بزرگ است که مسافرت به انگلستان هم برایشان فایده نکرد. از گوشه و کنار به من پیشنهاد می شد که باید خانم دیگری بگیرم. با دیدن این صحنه تصمیم گرفتیم که دوباره به لندن برویم. مقداری پیسه دست و پا کردیم و بعد از 6 ماه دوباره به لندن آمدیم. اما این سفر هم بیفایده بود و پس به ایران برگشتیم. این بار تصمیم گرفتیم که کاری کنیم که هوای لندن دوباره به سر ما نزنه. ولی بعد از تلاش زیاد در اواخر سال 1997 دوباره به لندن آمدیم. این بار با دفعات قبلی فرق داشت، چون تصمیم گرفتیم که در لندن پناهندگی بدهیم. به خاطر مسائل پناهندگی و اقامت در لندن مجبور شدیم که برای اولین بار به کلیسای ایرانیان مسیحی در لندن برویم. هدف من این بود که از طریق کلیسا در مورد مسائل پناهندگی معلومات پیدا کنم. با احتیاط بسیار وارد کلیسا شدم. زمان پرستش و نیایش به حضور خدا بود. از همان روز اول محبت عمیقی را بین افراد آنجا دیدم. برای من بسیار جالب بود که چرا اینقدر بین این مردم دوستی و صمیمیت وجود دارد و چرا این مردم اینقدر خالصانه و با شادی خدا را پرستش می‌کنند. هر 1 شنبه و 3 شنبه به جلسه‌ها شرکت می‌کردم. احساس می‌کردم که محبت بین خواهران و برادران خیلی صمیمی و بی‌ریا است. یک روز به خود گفتم تو که وقت خودت را ضایع می‌کنی و می‌گذرانی و می‌آیی، آیا بهتر نیست چیزی را که این جماعت میگن تو هم امتحان کنی؟ شاید حرفای اینها راست باشه. ممکن است خدایی که اینها میگن واقعاً زنده باشه، ولی من نمی‌توانم اون را ببینم. یک روز تصمیم گرفتم که این را امتحان کنم. البته بعد از چند جلسه خانومم هم راضی شده بود که به کلیسا بیاد. اما او می گفت این عقیده که عیسی خداوند است، قبول کردن آن برای من مشکل است. اما شوق داشت که انجیل مقدس را بخونه و به کلیسا بره. در یکی از روزها در جلسه کلیسایی این طور دعا کردم. خداوندا، تو از وجود من آگاه هستی. تو از مشکلات من و پستی و بلندی زندگی من با خبری. من بزرگترین مشکل خودم را به حضور تو می آورم. اگر تو واقعا اینجا هستی و خدای شفا دهنده می باشی، خانمم را شفا بده. همونطور که مشغول دعا بودم، در گوشهایم صدای زنگی به صدا در آمد و کاملا احساس کردم که نیرویی از گوشهای من به قلبم وارد شد. یک جمله را شنیدم که تو باید اول نجات پیدا کنی و در نجات تو شفا هم هست. من فهمیدم که این صدا از خداوند است و از روح او پر شدم. در ختم جلسه من و خانمم به پیش رفتیم تا واعظ برای ما دعا کنه تا طفل‌دار شویم. او برای ما دعا کرد و پس از دعا گفت که برین و نام بچه خود را انتخاب کنین به خاطر اینکه او در راه است. در این وقت خانمم هم عیسی مسیح را به حیث خداوند خود قبول کرد. او توبه کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد. هر دوی ما خدا را یک دل می پرستیدیم و شادی بزرگی به زندگی ما سرازیر شده بود. چند ماهی از ایمان ما گذشته بود که به خانمم گفتم که حالا که ما در خداوند شاد هستیم، پس بیا کاری کنیم تا خداوند نیز از ما شاد باشه. بهتر از طفلی را به فرزندی بگیریم و سرپرستی او را عهده‌دار شویم. موضوع را همراه شبان کلیسا در میان گذاشتیم. شبان کلیسا در دو جمله به ما گفت: عزیزان، به خداوند وقت بدهید. بعد از این صحبت با شبان کلیسا، 3 هفته گذشته بود که متوجه شدیم همسرم حامله است. طفل ما همیشه در ماه دوم تلف می شد و به ماه نهم نمی رسید. همسرم آن شب خواب تکاندهنده‌ای دید که شکمش را عملیات می کنند. جالب این بود که او خودش درون شکم خود را می دید. وقتی که از خواب بیدار شد، متوجه شد در حالی که شکمش سالم بود، اما درد عملیات که در خواب احساس کرده بود هنوز وجود داشت. صبح آن شب خانمم مثل کسی که عملیات شده باشه بیحال و خسته بود. وقتی که موضوع را با کلیسا در میان گذاشتیم، اونها گفتند خداوند عیسی مسیح شفا دهنده است. او خانم تو را شفا داده. این دفعه طفل صحیح و سالم خواهد بود. ما همه خداوند را برای کار عظیمش شکر کردیم. بعد از آن همه چیز به خوبی پیش می رفت. در هفته دهم بود که ملاقاتی با دکتر متخصص داشتیم. دکتر وقتی دوسیه خانم مرا دید که 11 بار طفل ما تلف شده بود سوال کرد: شما چه دوا را استعمال کردین که مشکلتان حل شد؟ گفتیم: هیچ، فقط عیسی مسیح شفا داده است. دکتر گفت: واقعا معجزه رخ داده است. بعد از او دکتر گفت: شما به دوا احتیاج ندارین. بله، پسر ما که نامش را ایلیا گذاشتیم و وعده خداوند بود، صحیح و سالم به دنیا آمد و خداوند دل ما را شاد ساخت. ما برای این موضوع به هر دری زده بودیم و چه خرج‌ها بود که نکردیم و چه افرادی را که ملاقات ننمودیم. فقط عیسی مسیح بود که قدرت انجام این کار را داشت و او با محبت عظیم خود ما را نجات داد و سپس طفلی را به ما عطا فرمود. این را بدانید که خداوند عیسی مسیح همیشه احتیاجات شما را در دولتمندی خود به شما عطا خواهد نمود. آمین.
شنوندگان عزیز، شما صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات صدای زندگی را ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند بشنوید. خواهش مندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی با این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: Sound of Life, Post Box 57-000 Limassol, Cyprus.